بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. این مطلبی را که دیروز از مرحوم آقای بروجردی قدس سره نقل کردیم، گرچه فی نفسه یک مطلب عقلای خوبی است، ولی یک لازمی داره که التزام به اون لازم یه قدری مشکل به نظر میرسه، ولو اینکه خود ایشون نفی بود کردن از التزام به این لازم، ولی فی نفسه مشکله که انسان این رو با همون ذوق متشرع بودن بپذیره. خب لازمه بیان ایشون اینه: در مسئله صلات در دار غصبی، خب ایشون فرمودن که چون غصب به معنای استیلائه، این با صلات اتحاد پیدا نمی کنه. اونی که با صلات اتحاد پیدا می کنه تصرف در مال غیره. خب حالا این حرفی، اما لازمش این است که اگر یک کسی غاصب باشه و متصرف هم باشه، با اینکه تصرف در معنای غصب دخالت نداشت، لیکن اگر فرض کنیم که غاصب بود و متصرف هم بود، مالی را غصب کرد، در اون مال تصرف کرد، خانه رو غصب کرد، در اون خانه سکونت کرد، روی بیان ایشون باید ملتزم بشیم به اینکه این غاصب دو حرام مرتکب شده: یک حرام عبارت از غصب و یک حرام هم عبارت از تصرف در مال غیره. غصب به معنای استیلاء بدون اینکه تصرف درش مدخلیت داشته باشه. تصرف در مال غیرم حرامه بر طبق اون توقیعی که از ناحیه مقدسه رسیده. اون وقت آیا می شود ملتزمه به این معنا بشیم که غاصبی که در این مقصوب تصرف می کند عبایی رو غصب کرده و در این عبا تصرف می کند، به هر نوع تصرفی می پوشه این عبا رو، بگیم این دو تا عقوبت داره؟ یک عقوبت برای خاطر غاصب بودن و یک عقوبت هم برای خاطر متصرف بودن در مال غیر به غیر اذنه. روی قاعده و این بیانی که ایشون فرمودن باید ما ملتزم بشیم به تعدد اقامین و استحقاق اقام، و ظاهرن خود ایشون نفی بود میکردن از التزام به این لازم، اما از نظر ذوق متشرعه این معنای قدری بعیده که قاسمی که مالی رو غصب میکند و در اون مال تصرف میکند دو تا عنوان برای استحقاق عقوبت او مطرح باشه، یکی عنوان غصب که به معنای استیلائه و یکی هم به عنوان تصرف در مال غیر. این قدری مشکل به نظر میرسه، ولو اینکه حالا دلیلی هم برخلافش ما نمیتوانیم داشته باشیم، اما اونچه که ذوق متشرعه ولو در باب قصف اقتضا میکند، تعدد عقاب رو در اینجا متشرعه ظاهرن قائل نیست. حالا این یک نکته بود که در رابطه با نقل فرمایش ایشون دیروز میخواستم عرض بکنم. عرض میشود که ملاحظه فرمودید که قید تصرف هیچ دخالتی در مفهوم قصب نداره و این طوری که محقق رشدی در کتاب القصبشون بیان میکنن به اون صورتی که دیروز عرض کردیم جوابشون دادش. مطلب دیگر در رابطه با این تعریف این است که تعریفی که امام ذکر کردن در کتاب القصب اول استیلاء علی ما للغیر، که ما شمار موصول است و لامش هم لام جاره، وقت مال الغیر رو با من بیانیه بیان میکنن، من حق او مال، اون چیزی که مربوط به غیره، میخواد حقی باشد که مربوط به غیر باشه یا مالی باشه که مربوط به غیر باشه. این برای خاطر این است که در کلمات فقها بعضی آمدن خصوص مال رو ذکر کردن، هیچ اشاره‌ای به عنوان حق نکردن. بعضی هم آمدن کلمه حق رو ذکر کردن، هیچ اشاره‌ای به مال نکردن و بیان ایشون تعمیم در این مطلبه و واقعیت مطلب هم همینه و اینها هم مثال‌های جداگانه و مستقل درشون وجود داره. یک وقت انسان قصد میکند مال غیر رو، در اینجایی که قصد میکند مال غیر رو فقط ملکیت غیر مطرحه و اون کسی که مالکه علاوه بر ملکیت دیگه حقی نداره. خیال نشه که این عبارت معروفی که در مکاسب زیاد ملاحظه کردید، الناس و مسلطون علی اموالهم، شاید کسی روی جموده بر ظاهر عبارت خیال بکنه که اموالهم معناش این است که ملکشون باشه و الناس مسلطون بعد فرض الملکیه یک حقی هم برای مالک ثابت می کند. نه، مالک مالکه دیگه، اینطور نیست که کسی که خونه ای رو مالک شد یک حقی هم علاوه بر ملکیت داره که اجتماع امرین در رابطه با مالک وجود داشته باشد. عرض کردیم این الناس مسلطون علی اموالهم این در حقیقت شؤون ملکیت رو داره بیان میکنه، نه اینکه زائد بر ملکیت یک حق دیگری رو هم برای مالک میخواد ثابت بکنه که هر کسی که مالک یک عینی شد لهو امران الملکیه والحقیه، نه، خب همون مالکه منطقه الناس مسلطون دائره ملکیت و شمول دائره ملکیت رو بیان میکنه. اون وقت در ما نحن فی که امام میفرماید من حق او مال، یه وقت کسی قصد میکند یک مالی رو، فقط یک مالی رو قصد میکنه از مالکش بدون اینکه مسئله حقی مطرح باشه. یه وقت کسی قصد میکند حقی را فقط بدون اینکه ملکیتی مطرح باشه، مثل این حقوقی که برای انسان پیدا میشه، مثلا برای یک طلبه از نظر سکونت در مدرسه با اینکه شرایط وقفم کاملا برش منطبقه، حالا یک اجره رو طلبه گرفته درش سکونت میکنه، شرایط هم درش وجود داره. حالا کسی دیگری بیاد به طور قصب این محل سکونت و حجره رو از این طلبه بگیره، این قصب حقه، ولو اینکه قصب مالیت نشده ولی قصب حق تحقق پیدا کرده. از مواردی هم که قصب حق در کار این مسئله عرض میشه از حق اولویتی است که درباره نماز جماعت ها و این صفوفی که تشکیل میشه، حالا یک کسی آمده در صف اول نشسته، حالا فرض کنیم که فقط رحلی هم نینداخته، خودش نشسته منتظر این است که امام بیاد و جماعت تشکیل بشه، یک کسی بیاد این رو به زور بلندش کنه از اونجا و خودش جای این بنشینه، این قاصبه، منتها قصب حق کرده نه اینکه قصب مال کرده باشه. گاهی هم در یک موردی قصب حق و قصب مال هر دو تحقق پیدا می کند، مثل اینکه اگر کسی عین مرهونه رو به طور کلی قصب کرد، یه فرد سومی غیر از راهن و مرتهن، فرد سومی آمد این عین مرهونه رو قصب کرد، این هم قاصب مال بالاضافت الراهن، هم قاصب حق بالاضافت المرتهن، برای اینکه راهن مالک این ماله و مرتهن هم حق الرهانش به این مال تعلق گرفته، و اینه که آمده قصب کرده، هم مال رو قصب کرده و هم حق رو قصب کرده. گاهی که مثالش هم عرض کردم ظاهرم در روز اول، گاهی از اوقات میشه که خود مالک عنوان قاصب پیدا میکنه، مثل اینکه این رهنی که در رهن شرط شده بوده که این عین مرهونه در اختیار مرتهن باشه، خود مالک که عبارت از راهنه میاد این عین مرهونه رو قصب میکنه. اینجا قصب مالیت نشده، برای اینکه مالیتش مربوط به خودشه، اما قصب حق شده برای اینکه حق الرهانه متعلق به این عین بوده و این حق الرهانه رو قصب کرده. پس این تعمیمی که امام بزرگوار در عبارتشون ذکر میکنن من حق او مال، هم جواب اونهاییست که فقط مسئله مال رو در تعریف قصب مطرح کردن و هم جواب اونهاییست که فقط مسئله حق رو در حل می شود تعریف قصب مطرح کردم. از بعضی از علمای اهل تسنن نقل میشه که اصلا هر کجا که زمان باشه اونجا قصبه، نه این مسئله درست نیست. شما در مقبوض به بیع فاسد مسئله زمان رو مطرح میکنید و علن یاد مؤاخذت حتی تو عدی و عدله دیگر مثل قاعده اقدام و امثال ذالک رو پیش میکشید، اما نمیتوانید عنوان قصب رو در اونجا مطرح کنید. مالیست که با رضایت صاحبش از دست خود صاحب به این رسیده، منتها بیعش فاقد بعضی از شرایط بوده. آیا در اینجا میتونیم بگیم چون مقبوض به بیع فاسد درش زمان تحقق داره عنوان قصبم در اینجا محققه؟ نه، قصب یکی از موجبات زمانه، مثل سایر موجبات زمان. یکی مسئله اتلاف مال غیره، یکی همین مسئله مقبوض به عقد فاسده و امثال ذلک. اینا هم مستقلن سببیت برای زمان داره.
آنجا امام بزرگوار میگه ما من مال او حقه، بعد مال را هم بسته قسم کنه، یا خیلی مال را بسته کنه.
اون مسئله بعدیست، مخلوطش نکنید به اینجا. اون مسئله دیگریست، حالا در شاید دنباله همین مسئله همون مسئله باشه که مقصود گاهی عین گاهی منفعت، گاهی هم مال و هم منفعت. مثل اینکه یه خانه اجاره‌ای رو که کسی بیاد قصب بکنه، هم حق موجر رو قصب کرده هم حق مستأجر. اون ربطی به این تعریف نداره. ما حالا در مقام تعریف قصب هست. یک قید دیگری که امام بزرگوار ذکر می‌فرمایند قید عدوانن استیلاء بر مال الغیر من حق او مال عدوانن. این عدوانن مقصود چیه؟ آیا مقصود این است که اگر کسی جاهل شد و روی جهلش نمیتونست حرمتی در کار باشه، آیا این قاصب نیست؟ یا اینکه در قصب هم مثل مسئله اتلاف میمونه؟ در مسئله اتلاف و قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، او دیگه اختصاص نداره به این که اتلاف با توجه تحقق پیدا بکنه، با علم صادر بشه، یا اینکه کسی در حال خواب و غفلت کامل و عدم توجه کامل زد مثلا یک ظرفی رو که مربوط به دیگریست شکست بدون هیچ گونه توجهی، در حالت خواب این معنا تحقق پیدا کرد. اونجا میگوین قاعده اتلاف اختصاصی به عالم و کسی که اراده بکند اتلاف رو ان عمدن و قصدن نداره. این اطلاق مال غیر از هر کسی تحقق پیدا کرد، این سببیت برای زمان دارد. و تشبیه هم من کردم مثل مواردی که انسان در حال بچگی مثلا بدون اینکه خب بچه که مکلف نیست، حالا اومد مال مردم رو خورد یا مال مردم رو زد و اتلاف کرد، این زمان در کاره، به طوری که یا ولی باید جبران کنه و یا اگر ولی از مال خود این طفل توجهی نکرد و جبران نکرد، خود طفل بعد از آنی که بالغ شد و مکلف شد وظیفه‌اش این است که این رو جبران به مثل و قیمت بکنه. حالا در باب قصب مسئله چطوره؟ این کلمه عدوانن که ایشون در این عبارت ذکر میکنند، آیا مقصود این است که این استیلاء حرامی باشه و در صورت جهل، مثل اینکه جاهل به این است که این عین مقصوب است، توجه به این نداره، سابقش هم نداره، رفت مثلا یه چیزی رو از در بازار از یک کسی بخره، اونم یه مال مقصوبه دزدی رو مثلا در اختیارش گذاشت بدون اینکه این توجهی داشته باشه. خب چون توجه نداره و جاهل به تمام معناست، تکلیفی از نظر تحریم به این توجه نمیتونه پیدا بکنه، اما از نظر عنوان قصبم میتونیم بگیم هازا لیس بقاصب یا قاصبون لکنه معذورون، اونم معذوریتش به عنوان تکلیفش معذوریت داره و الا زمانش در جای خودش محفوظه. یک مسئله ای دقت بفرمایید، یک مسئله ای بعدن هم انشاءالله اگر خداوند توفیق بده ما عنوان میکنیم، مسئله تعاقب ایدیه. این یک مسئله مشکلی هم هست در جای خودش و عرض می شود که مرحوم آقای آخون یک متنی در کتاب القضا دارن که عنوان متنی داره و یک شرحی مرحوم آزیا بر این کتاب القضا استادشون ذکر کردن. در ذیل این شرح یک رساله ای داره مرحوم آزیا، عنوان رسالش هم رسالتون فی تعاقب الایدی، ولی در مسئله تعاقب ایدی این عنوان مطرح میشه. نمیخوایم حالا این مسئله رو بحث بکنیم که کسی اشکال بکنه، چون این مسئله مشکلیه و راه های زیادی هم برای این ذکر شده که انشاءالله در آینده این رو ذکر میکنه.
ما به تعدیب ایدی کاری نداریم، خود تعدی ادوار تفریت وجود
حالا شما اجازه بدید نیم. در این مسئله تعاقب ایدی این موضوع مطرحه که این یدی که بر این عین مقصوب تسلط پیدا کرده و استیلا پیدا کرده، حالا ولو اینکه یدم در مفهوم قصد معتبر نیست، لیکن حالا مثال روشنشو میگیم، این یدی که بر این عین مقصوبه به صورت تناوب و به صورت تعدد مسلط بر این عین شده، آیا همه این ایادی ضامنند یا اینکه فقط عالم در بین این ها ضامنه؟ اونجا تقریبا مسلم گرفتن که همه ضامنند بدون اینکه فرقی بین عالم و جاهل باشه. منتها میگن عالم به قصب و عمل حرام مرتکب شده، اما جاهل چون جاهله به این است که این مقصوب است، عمل حرام رو مرتکب نشده، اما در مسئله زمان با عالم مشترکه. از این بیانی که اونجا دارن که مسئله زمان رو تعمیم میدن به عالم و جاهل، از اینجا استفاده میکنی یا قید عدوانن اصلا نباید در این تعریف باشه، برای اینکه قصبی هم داریم که عدوانی درش نیست، عرض می شود که تعدی هم درش نیست، حق کسی هم پایمال نشده چون جاهل به مسئله است. آیا عدوانن معناش این است که حرمت فعلیه در باره این قاصب مطرح باشه؟ این اختصاص با عالم پیدا میکنه. یا اینکه معنای عدوانن این است که در باطن و در لوح محفوظ این عرض میشود که اصطلاح عدوانیه، ولو اینکه حالا در ظاهرم به عنوان حکم ظاهری این جاهل معذوره و هیچ ارتکاب حرامی هم از نظر حکم ظاهری نکرده. از این بیانی که اونجا ذکر میشه که ما عرض کردیم تفصیلش رو انشاءالله بعداً ذکر میکنیم، از این بیان معلوم میشه که یا نباید قید عدوانن اینجا ذکر بشه، اصلا نیازی به قید عدوان نداره، یا اینکه اگر عدواننم ذکر میشه مقصود از عدوانن اینه که به حسب باطن عدوانیه، ولو اینکه از نظر ظاهر عنوان عدوان نداره و عنوان تحریمی هم در کار نیست. لذا خیلی روشن نیست که این قید عدوانن عرض می شود که به اون معنایی که ظاهرش به نظر می رسه.
اگه ما این قاصب را بدیم به دست عرف، به دست مردم، آیا بدون عدوان را قاصب می کنند؟
اونم قاصب.
من معنای غصب چیه؟
تصرف؟ بخت در تصرف نیست، استیلاء بر مال الغه. خب اونم استیلاء پیدا کرده بر مال الغه، منتها ما که قبول داریم، ما رو حرف خودمون بگیم. حل می شود که این قید عدوانن در کلام امام باید به این صورتی که عرض کردیم تفسیر بشه که مقصود از عدوان یعنی واقعش عدوانه، ولو اینکه از نظر حکم ظاهری هم هیچ حرمتی در کار نباشه. یک قید دیگری در کلام بعضی از علمای شافعیه که صاحب یک کتابی هست به عنوان کتاب الاسعاد، صاحب جواهر در یک فصل دیگری و در یک بحث دیگری اصلا میگه این کتاب الاسعاد یا اجل کتب شافعیه است یا من اجل کتب شافعیه. ایشون آمده یه قید دیگری هم اضافه کرده، گفته استیلا علاوه بر این خصوصیاتی که ذکر شد باید اجهارن هم باشه، یعنی خیلی هم چی کار روز باشه، روشن ببینن مردم. و خواسته با این قید مسئله سرقت رو خارج بکنه، گفتی در مسئله سرقت هم استیلاء علی مال الغیر هست، منتها چون اجهاراً سرقت تحقق پیدا نمی کنه، اگر ما بخوایم بین قصب و سرقت فرق قائل بشیم باید کلمه اجهاراً رو در معنای قصب اخذ کنیم تا سرقت به طور کلی خارج بشه. این دو تا جواب داره. یک جوابش این است که اولا چه دلیلی داریم که سرقت از مصادیق قصب نیست؟ سرقت یه قصب خاصیه، لذا احکام خاصه داره، حد داره، عرض میشه حدش هم این است که انگوش ها رو مثلا قطع بکنن، باید نصاب باشه، باید از حرز باشه، همه این خصوصیاتی که ذکر کردن. بگیم سرقت هم از مصادیق قصبه، منتهی مصداق خاصیست که دارای احکام مخصوص است، که اون احکام مخصوصه در مطلق قصب جریان نداره. اگر کسی قاصب شد، حدی دیگه در اسلام به عنوان حد القاصب مطرح نیست. اما این نوع از قصب که ازش تعبیر به سرقت میکنیم، با اینکه مصداق قاصبه، لکن این نوع دارای یک احکام مخصوصی است که در باب حد و سرقه این رو ذکر کردن. این اولا. ثانیا، اصلا این معنا که ما بگیم سرقت درش یک مسئله خفیه و پنهانی مطرحه، این رو ما قبول نداریم. ما این حرف رو قبول نداریم. سرقت گاهی روز روشن واقع میشه. پس این باندهای سارقین مسلح که روز روشن میریزن در دکان مردم و اموالشون رو میبرند، اینا سارق نیستن، چون این عمل در روز واقع شده و مثلا در حضور دیگران این معنا تحقق پیدا کرده، لذا بگیم اینا حد سرقه رو ندارن. در سرقت لازم نیست که در خفیه واقع بشه و دزدی نیمه شب مثلا از بالای پشت بام بیاد توی منزل و در حالی که صاحب خانه در خوابه یه اموالی رو بدون اطلاع صاحب خانه ببره. اون هم یه مصداق سرقته، شاید مصداق اکثری سرقت هم همین باشه. اما چرا میگم، چرا گوش نمیده؟ میگم چی؟ میگم خودتون داره تعبیر میکنید به سارقین مسلح، خودتون داره تعبیر میکنید. این تعبیری که در امروز تعبیر درسته و احکام نداره یعنی چه؟ پس تعبیر درست نیست. پس تعبیر درست نیست. میتونید بگید تعبیر درست نیست. سارق که حالا معمولا نوعاً از ظلمت شب و از خواب صاحب خانه و از عرض میشود که این حرفها استفاده میکنه، اما این معناش این است که سرقت هم اختصاص به این داره. نه، در روز روشن هم میشه سرقت تحقق پیدا بکنه. بدون بله اون یه بحث دیگری سالا. حالا اگر کسی حالا سلاح هم نداشت، یه کسی رفت در دکان یه بازاری روز روشن، به باز این آدم نیرومندی هم بود، به بازاری گفت اگه صدات در بیاد پدرتو در میارم، همطور جلوی چشم صاحب اموال دکان رو برداشت برد، این سارق نیست؟ چون در روز این کار رو کرده، چون در جلوی مثلا چشم دیگران این کار رو کرده. حالا مسئله مسلح و کار نداشته باشید که عنوان سارق، مفسد فی الارض یا محارب و امثال ذلک برشون تطبیق میشه. بالاخره در تعریف قصب همین راهی رو که امام ذکر کردن، همین راه برای تعریف قصب صحیحه. و عرض کردم که فقط تنها اشکالی که اینجا وارده به کلام امام این است که مهم در باب قصب این سببیت القصب لزمانه، نه حرمت القصب. و الا به تعبیر ایشون قصب یک ظلمه، بلکه از موارد ظلم فاحشه و هیچ تردیدی از نظر عقل و نقل و کتاب و سنت و اجماع و امثال ذلک بر این معنا همه قائم شده. اما سببیت لزمان یک مطلبی بود که نیازه به دلیل داشت. ما دو دلیل دیروز تقامه کردیم. چی؟ ادوانن رو گفتیم دو تا معنا داره. روی یک معناش، روی یک معناش اضافه است، نباید این قید ادوانن باشه. اما روی یک معنا که ادوان رو به معنای ادوان واقعی معنا بکنیم، ولو اینکه از نظر حکم ظاهری این حرامی رو هم مرتکب نشده، اون مانعی نداره. حالا این حالا هر کدومشو، حالا شما، حالا من نظرم این است که عدوانن معناش این است که حتی از نظر حکم ظاهری هم عنوان عدوان رو داشته باشه، ولی در تعریف کلام ایشون و تبیین کلام ایشون این احتمال رو ذکر کردم که بتواند صحیح باشه این تعبیر ایشون تا انشاءالله مسئله